جایتون به برنامه شجره طیبه تا این لحظه. دوستان عزیز، همه میدونیم که 8 سال دفاع مقدس فراز و فرودای فراوانی داشت و بنابراین ضرورت ایجاب میکرد فرماندهان کشورمون تو عرصه نظامی و دفاع عملیاتهایی برای مقابله با دشمن طراحی و اجرا کنن که در نوع خود جزو مهمترین عملیاتهای تاریخ جنگهای جهان شناخته میشن و حالا وظیفه من و شماست بیش از پیش با اونا آشنا بشیم. یک روز یک عملیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش. رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا، زمین ساز شکست حصر آبادان. مشکل آفرینی ها و کارشکنی های بنی صدر آنقدر برای رزمندگان و فرماندهان ایرانی عذاب آور شده بود که پس از برکناری وی از فرماندهی کل قوا، به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شد عملیاتی که در جبهه دارخوین در حال انجام بود به علامت رضایت از این کار حضرت امام، فرمانده کل قوا خمینی روح خدا، نامگذاری شود. نیروهای سپاه پاسداران به مدت 4 ماه بدون سر و صدا و جلب توجه دشمن و در نزدیکی نیروهای عراق شبانه یک کانال به طول 1300 متر و به شکل تی که انتهای آن وارد میدان مین در جلوی خاکریز و خط آتش دشمن شده بود حفر کردند. موفقیت در این عملیات زنگ خطری بود برای دشمن تا روی آرامش و ثبات دائمی خود در منطقه حساب زیادی نکند و بداند که محکمترین جناح هم از ناحیه ایرانی ها آسیب پذیر است. این عملیات خود کلیدی برای باز شدن تلسم محاصره آبادان و آزمایشی برای عملیات بزرگ سامن الائمه علیه السلام محسوب می شد. در این حمله با 3 کیلومتر پیشروی مواضع محکم و مهم دشمن در این جناح به تصرف در آمده و دست کم 32 دستگاه تانک و نفربر منهدم و تعداد 513 تن از دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند. در راه به دست آوردن این پیروزی 120 تن از برادران سپاهی به شهادت رسیدند.
به پایان برنامه این هفته شجره طیبه رسیدیم. با سلام به روان پاک همه شهدا، علی الخصوص شهدای مدافع حرم، شما رو تا سلامی دوباره به خداوند بزرگ می سپاریم. التماس دعا.
ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، نه قصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم، پریدن از قفس که بال و پر نمی خواهد، عشق از فال پریدن همان که من دارم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات. إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه هستید. در این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام رو شرح میدیم. در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت‌های 413 تا 415 نهج البلاغه رو بررسی می‌کنند. به نظر میرسه امام علی علیه السلام حکمت‌های 413 و 414 رو به هنگام تسلیت گفتن به یکی از افراد مصیبت زده بیان فرمودن. در گفتار حکیمانه 413 نهج البلاغه اینطور اومده: هر کس همچون آزادگان شکیبا باشد، به اجر و پاداش صابران خواهد رسید و آرامش خواهد یافت، وگرنه همچون جاهلان خود را به غفلت خواهد زد. سپس اون حضرت در حکمت 414 که تعبیر دیگه ای از حکمت قبلیه، این سخن رو خطاب به اشعث برای تسلی دادن به اون به علت مرگ فرزندش بیان می کنن و می فرمایند: هرگاه همچون بزرگواران صبر پیشه کنی پیروز خواهی شد، وگرنه همچون چهارپایان خود را به غفلت خواهی زد. در این مجال سخنان استاد محدثی رو تقدیمتون میکنیم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز سه حکمت از حکمتهای نهج البلاغه خدمت شما عرض میکنم. حکمت 413 حضرت می‌فرماید: من صبر صبر الاحرار و الا سلا سلو الاغمار. در حکمت بعد شبیه همین هست که می‌فرماید: ان صبرت صبر الاکارم و الا سلوت سلو البهائم. توضیح این حکمت این هست که کسی که با مشکلات و مصائبی از جمله فوت عزیزان روبرو میشه، دو موضع میتونه داشته باشه که یکی برخوردار از اجر میکنه انسان رو و در دیگری اجری وجود نداره و تنها غصه و ناراحتی برای انسان میمونه. موضع اول موضع صبورانه است، برخورد با مصیبت همراه با صبر و شکیبایی. بالاخره مصیبتی وارد شده، چاره ای هم نیست، باید صبر کرد، باید به حساب خدا گذاشت و پاداش صبوری رو هم از خدای متعال گرفت، چیزی که خداوند خودش وعده داده که به صابران اجر میده. یک موضع هم موضع بیتابی و جزع و فزع هست که مشکلی رو حل نمیکنه و انسان خودش رو ناراحت کرده و پاداشی هم نمیبره. این نکته در حکمت 292 هم با عبارت دیگر همین مضمون گذشت. آنجا بود که اشعث ابن قیس پسرش از دنیا رفته بود. حضرت امیر علیه السلام در تسلیت گویی به او فرمود که اگر در این مصیبت صبر کنی، خدا برای صبر بر مصیبت پاداش و اجر میده، ولی اگر بیتابی کنی تقدیر الهی درباره تو جاری میشه ولی تو از اجر محروم میشه. به هر حال این تقدیر الهی بوده که فرزندت از دنیا بره. صبر کنی تقدیر الهی هست و اجر میبری، صبر نکنی تقدیر خدا جاری شده و اجری در کار نیست. در اینجا میفرماید که من صبر از صبر الاحرار، کسی که صبر کنه صبر احرار و آزادگان، خب پاداش میبره، ولی اگر صبوری نکنه و الا سلا سلو الاغمار، اگر صبوری پیشه نکنه خود رو خسته و ناراحت کرده، پس از مدتی هم از یادش میره. سلا یعنی فراموش میکنه. همین مصیبت رو که انقدر به خاطرش بیتابی میکنه چند روز میگذره از یادت میره. پس چرا انقدر جزع و فزع؟ اغمار جمع غمره، یعنی آدمهای جاهل و خام و بی تجربه. حکمت بعد گفتیم همین مضمون است با عبارت دیگر که ان صبرت صبر الاکارم، اگر صبر کردی صبر اکارم و خوبان و بزرگان رو، که خب صبر کردی و پاداش میبری. و الا سلوت سلو البهائم، اگر نه همونطور که بهائم و چهارپایان چیزی نمیفهمن، یادشون میره، توجه به چیزهایی ندارن، اگر تو بی صبری از خودت نشان بدی، بالاخره چند روزی میگذره و مثل حیواناتی که حالشون نیست تو همین از یادت میره و قصه بعدی نداری، فقط اجرت رو از دست دادی. اونجا صبر الاحرار بود، در این حکمت صبر الاکارم. اونجا سلو الاغمار بود، اینجا سلو البهائم. معناهاش هم به هم نزدیکه. نتیجه این که در مصیبت ها و پیش آمد ها باید موضع صبوری داشت، چون چاره دیگری نیست و این صبر پشتوانه‌ای برای افزودن تحمل انسانه. در قرآن کریم هم می‌خوانیم آیه 45 بقره، واستعینوا بالصبر والصلاة، با صبر و نماز از خدا طلب یاری بجویید، یعنی صبر و صلاة پشتوانه شما باشه برای تحمل سختی ها و ناملایمات.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
عزیزان همراه، همچنان از رادیو معارف با منشور امیر و شرح حکمت 415 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این حکمت کوتاه و حکیمانه 5 صفت برای دنیا بیان می‌فرمایند و بی‌اعتباری و ناپایداری دنیا رو اینطور توصیف می‌کنند: دنیا می‌فریبد و زیان می‌رساند و می‌گذرد. خدای سبحان دنیا را نه پاداش دوستان خود قرار داده و نه شکنجه و عذاب دشمنان خود. مردم دنیا چون کاروانیانی هستند که تا فرود آیند و بار بکشایند، سالار کاروان بانگ رحیل در دهد و به ناچار کوچ کنند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند به اتفاق میشنویم.
در حکمت 415 حضرت در صفت دنیا میفرماید دنیا تغر و تضر و تمر. ان الله تعالی لم يرضها ثوابا لاولیائه ولا عقابا لاعدائه و ان اهل الدنيا كركب بينهم حلوا اذ صاحبهم سائقهم فارتحلوا. مضمون این حکمت درباره دنیاست. سه صفت حضرت برای دنیا بیان میکنه: یکی فریبندگی، یکی زیان رسانی، یکی گذرا بودن. دنیا تغر رو و تضر رو و تمر رو. مفهوم دنیا بارها در این برنامه بحث شده. منظور از دنیا، دنیای مذموم و ناپسند، تلاش اقتصادی و معیشت و کسب درآمد حلال نیست. تلاش برای رونق تولید و آباد کردن زمین، توسعه صنایع و محصولات، منظور از دنیای مذموم اینها نیست، بلکه دلبستگی به مادیات و زر و زیور و شیفته دنیا شدن و از آخرت غافل ماندن، دنیا رو اصل و هدف قرار دادن و از سعادت ابدی اخروی غفلت کردن، اینهاست که ناپسنده و این خسارت بزرگیه. برای اینکه دنیا برای انسان یک مرحله گذر هست، مقصد اصلی جای دیگره. نباید مسیر رو با هدف یا راه رو با مقصد اشتباه گرفت. این مهمترین توصیه قرآن و نهج البلاغه و انبیا و اولیاء الهی است. این سه صفت یکی تغر رو، غرور، یعنی دنیا فریبنده است، گول میزنه. خیلی ها تصور میکنن که همیشه تو این دنیا هستن و دچار غفلت میشن، دچار غرور میشن و از سعادت ابدی خودشون غافل میشن. دنیا تضر رو، زیان میزنه. این گرفتاری ها، مصیبت ها، دردسرها، خسارت ها، ضرر ها، مرگ و میر ها همه مال همین دنیاست که بر ما وارد میکنه. و تمر رو یعنی گذرا هست. این گذرا بودن دنیا هم هشداره که همیشگی نیست، هیچ وقت دنیا به کام انسان باقی نمیمونه، و هم مایه تسلاست که اگر کسی در فقر و سختی و غم و اینها به سر میبره بالاخره تمام میشه. چنین نیست که این سختی های زندگی دنیوی همیشگی باشه، در خود اینها عبرت هست. حافظ میگوید که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. در ادامه حضرت میفرماید که خدای متعال برای اولیاء خودش این دنیا رو ثواب قرار نداده و برای دشمنانش هم عقاب قرار نداده. این ناچیزی دنیا رو میرسونه. پاداش اولیاء رو دنیا قرار نداده چونکه ارزشمند نیست. محرومیت از دنیا رو هم کیفر دشمنان قرار نداده چونکه چندان مهم نیست. ان اهل دنیا، مردم دنیا مثل یک کاروانی هستند که رکبن، که همین که در یک جا این کاروان فرود آمد و خواست استراحت کنه و همسفران همین که میخوان بار بیندازند و دمی بیاسایند و خوش باشند، بینا هم حلو، در همون لحظه ای که فرود میان این کاروانی ها در یک جا، ندا داده میشه و بانگ میده اون ساربان و صاحب این کاروان که یالا حرکت، یالا کوچ، اینجا جای موندن نیست. صاحب هم سائق و هم فرتحلو، ندای کوچ داده میشه و همه کوچ میکنن و از اونجا میرن. هر که آمد، هر که آید بگذرد. این شعر احمد جام هست. هر که آمد، هر که آید بگذرد، این جهان مهنت سرایی بیش نیست. دیگران رفتند و ما هم میرویم، کیست کورا منزلی در پیش نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
شنوندگان عزیز، شرح حکمت 413 تا 415 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر حکمت‌های بعدی رو شرح میدیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
خب امیدوارم که برنامه رادیو معارف در این فرصت و این نوبت کاری مورد عنایت و توجه شما شنونده های ارجمند قرار گرفته باشه و ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. هنگام معنوی اذان ظهر به افق قم 13:06 است. آخرین برنامه ما بر بال سخن هست، سخنرانی جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی و موضوع خیانت و انواع آن در اسلام که انشالله بپسندید. من رضا دفتر به اتفاق همکارانم تهیه کننده های حافظ سلیمانی، صدا بردار آیرالله مسنوی و هماهنگ پخش های اکبر شاهواروقی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این همیشه سخنه، روزها فکر من این همیشه سخنه، به چرا غافل از احوال دل خویشتن، که چرا غافل از احوال دل خویشتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. برای سلامتی وجود مقدس بقية الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنیم. رسول خدا روزی که وارد مدینه شد، عده‌ای که مسلمان شدند، عده‌ای هم خب منافقینی بودند که به ظاهر اسلام آوردند، اما در میان مردم مدینه سه گروه یهودی زندگی می‌کرد و پیغمبر گرامی اسلام سابقه یهود و عهد شکنی‌های اینها رو داشتند. یک منطقه و یک شهری که پایتخت اسلامی شده، حکومت پیغمبر در اونجا تشکیل شده، حالا سه تا گروه یهودی محکم و قوی مثل یک مثلثی این شهر رو احاطه کردن. چه کنه پیغمبر خدا؟ اول چیزی که به ذهن میرسه اینا مسلمان بشن. گفتن ما مسلمان نمیشیم. خب دومیش این است که با هم معاهده ببندن، قرارداد ببندن، اونا زندگی خودشونو بکنن، مسلمان هم زندگی خودشونو بکنن، کاری به کار هم نداشته باشن. بالاخره غلبه و اکثریت تو مدینه با مسلمان هاست، حکومت پیغمبر هم تو مدینه تشکیل شده. این سه گروه یهود هم تاجر بودن، کاسب بودن، کارهای مختلفی داشتن، زندگیشونو بکنن تو مدینه مثل مسلمان های دیگه، حق شهروندی داشته باشن. پیغمبر به خاطر همین نشستن یک قراردادی با اینا نوشتن. خوب دقت کنید، اگر عرایزم از اول دقت نشه اون شبهه پاسخ داده نمیشه. یک قراردادی با اینا نوشتن که بر اساس این قرارداد، یه بخششو من خدمتتون میخوانم که تو تاریخ آمده، این بود که شما زندگی کنید، تو مدینه باشید، خونه زندگیتون رو داشته باشید، کارتون رو انجام بدید، اما لا یعینو علی رسول الله، علیه پیغمبر کاری نکنید. توطئه خیانتی بخواید ضربه به مسلمان ها بزنید، با تون برخورد میشه. ولا علا احد من اصحابهی، اصحابش، خانوادش، یاران پیغمبر رو حق ندارید شما علیهشون کاری انجام بدید. به لسان نه زبونی یه مسلمون رو گیر بیارید بهش فحش بدید، ناسزا بگید. ولا یدن بزنید، ولا به سلاح، حق ندارید علیه مسلمونات اسلحه دست بگیرید. و پیغمبر میتونست روز اول نارو از مدینه بیرون کنه، اما نه، شما زندگیتون رو بکنید، قول بدید نه به زبان، نه به دست، نه به اسلحه علیه مسلمونات کاری نکنید. فسر و العلانیه، به لیل و نهار، نه مخفی، نه آشکار، نه شب، نه روز، زندگیتون رو داشته باشید، ما با شما کاری نداریم. خب یه نکته بگم خدمت شما، خدا تو قرآن از یهود غالبا با مذمت صحبت میکنه، اما از مسیحی ها نه، مسیحی ها رو یه مقداری نرمتر و سالمتر میدانه. اسلام با مسیحی ها جنگ هم نداشته، شما تاریخ رو نگاه کنید، با هم مسالمت آمیز زندگی کردن. مسلمان ها وقتی رفتن حبشه، مردم حبشه مسیحی بودن، حالا نجاشی اسلام آورد ولی مردم اونجا مسیحی بودن، کاری با مسلمان ها داشتن، مسلمان ها در پناه آرامش زندگی می کردن. الان هم در جهان شما نگاه کنید کمتر مسیحیت با اسلام مشکل داره. من آیش هم براتون می خوانم که خدا از یهود گله میکنه، از مسیحی ها تعریف میکنه. آیه 82 و 83 سوره مائده، اگه فرصت کردین دوتا آیه رو ببینید، من براتون بخوانم. لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، بدترین مردم از نظر عداوت و کینه نسبت به مسلمان ها یهودی ها هستن. والذین اشرکوا و مشرکا، دقت کنید آقایان خواهران، مشرک و یهود و خدا تو یه ردیف گذاشته. اشد الناس عداوتن، بدترین مردم از نظر کینه و زهر ریختن و آزار مسلمان ها، یکی یهودن یکی مشرکا. اما تعریف از مسیحی ها رو ببینید، ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا، نزدیکترین آدم از نظر محبت و دوستی و علاقه به مسلمونا، الذین قالوا انا نصارا، مسیحی ها هستن. اینا کاری با مسلمونا ندارن. و جالبه چرا یهود اونطورن؟ چون دنیا دوستند، چون خیلی به مال و اموال علاقه دارن. و چرا مسیحی ها؟ قرآن می فرماید خب مسیحی زیاد بودن زمان پیغمبر، اینا مسلمان رو دوست داشتن، کاری با مسلمان داشتن. قرآن می فرماید به سه دلیل، یکی علماشون، کشیشاشون، این کشیش ها نصیحت می کردن مردمو. دو رهبانهاشون، این راهبهایی که توی دیرها زندگی می کردن و اینا تارک دنیا بودن، اصلا ازدواج هم نمی کردن. و یکی هم خوی تکبر در مسیحیان نبود. ببینید ذالک، چرا مسیحی ها محبت داشتن به مسلمان ها؟ به ان منهم قسیسین، قسیسین جمع قسیسه، قسیس یعنی همون کشیش، چون کشیشاشون نصیحتشون میکردن. و رهبانا، یه سری راهب هم داشتن که اصلا اینا به دنیا تمایل نداشتن. و انهم لا یستکبرون، اینا متکبر نبوده. آیه بعدش هم تعریف کرده، میگه تازه پیغمبر قرآن که میخوند اینا عشق میریختن. نجاشی مسیحی بود، وقتی جعفر ابن ابی طالب شروع کرد سوره مریم خوندن مثل بارون عشق میریخت، مسلمون نبود. گفت عجب چه تعریفی قرآن از عیسی کرده، از مریم کرده. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی قرآن رو میشنیدن، ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، عشق میریختن. این سابقه یهود تو قرآن. خلاصه این سه تا گروه یهودی که تو مدینه بودن، یکی بنی قینقاع، حالا قینقاع میخونن قینقاع میخونن، ولی ظاهرا صحیحش قینقاع، بنی قینقاع یا قینقاع، بنی نذیر بنی قریظه. آقا پیغمبر خدا با اینا قرارداد بس، خب مسلمونا دارن زندگی میکنن، اونا دارن زندگی میکنن. اولین خیانت رو بنی قینقاع کردند، بعد از جنگ بدر در سال دوم هجری خیانت